بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران و خواهران عزیز. به خوشحالم که امسال هم در جشنواره فرصت شد که به حضر شما برسیم و در باب سینما و هنر گفتگویی بکنیم. دوستان فرموده بودن تحت عنوان نسبت رسانه با موضوع و همینطور مخاطب بحث بشه که آیا حقوق همه موضوعات و همه مخاطبها در هنر به نحو عام و سینما به نحو خاص در جامعه هنری و سینمایی ما اولا به درستی درک و ثانیا منصفانه رعایت میشه یا نه، به این معنا که چند درصد از حجم مثلا سینما و تئاتر یا موضوعات دیگه، رمان و هر چیزی، چند درصد از حجم این هنرهای ارائه شده در کشور ما به چند درصد از موضوعات با چه اهمیتی و به چند درصد از مخاطبان با چه جمعیتی اختصاص پیدا میکنه. معمولا این واقعیت واضحه که بخش اعظم هنر ما و به ویژه سینما در حول و حوش موضوعاتی و خطاب به مخاطبانی دچار محدودیت چرخش هست که شاید این موضوعات به لحاظ اهمیت نه همه ولی اغلبشون مسائل درجه اول این مردم و این جامعه نباشه و مخاطبش هم یه مخاطب خاصی با ذوق خاصی است. حالا بعضی میگن تیپ شبه بورژوای بالاشهری و کسانی که عمدتاً با سبک زندگی و مذاق غربی از نوع درجه دو، نه غربی واقعی، یعنی نوع غرب زده نه غرب، چون باز سبک زندگی غربی بر اساس مبانی خودش اجمالاً به یک نوع عقلانیت تاریخی رسیده، یک توازنی داخل خودش داره. یعنی اگر سبک زندگیش به یک شکلی سامان یافته، به طور تاریخی توی 200 سال یه جوری گردش کرده که منافع و مزار مادیشو با هم دیگه اجمالا بسنجه، نمیگم پسش برآمده، ولی در اقشار و جوامع غرب زده همه چیز با کپی زدن پیش میره. کسی که کپی میزنه نسبت رو اندازه ها اصلا حساسیت نداره، اصلا فکر نمی کنه به اندازه ها، به ابعاد، به نسبت ها، مصرف کننده محضه. و بعد چون نسبت اون چه که کپی می کنه با واقعیات جامعه خودش و با ارزش های فرهنگ خودش کاملا براش مشکوک یا مجهوله، یک عضو تبدیل میشه به یک عضو نامطلوب در فرهنگ عمومی، یا نامطلوب نباشه یک عضو مجهول الهویه و ناشناس که میخواد مسائلی رو که مهم نیستن مهم جلوه بده، مسائل مهم رو ندیده بگیره و مدام مشغول تلاش برای حقنه کردن یه چیزی به مخاطبه. این صورت مسئله است که دوستان فرمودن در این باب بحث بشه که ما واقعا در سینمای ما مهمترین مسائل جامعه ما داره مطرح میشه، و دوم اینکه آیا اصلی ترین دل مشغولی ها و حوائج و مشکلات جامعه ما اساسا درست دیده شده، درک شده، به اونا درست پرداخته شده و میشه یا نه. نمیخوام اینجا بر اساس پیش‌فرض که آری یا نه وارد بحث بشیم، من میخوام بیشتر اینو بشکافم که ما نسبت خودمون رو با این قشر خاص در حوزه سینما و هنر معلوم کنیم. اون قشرم البته بعضیشون اون لایه های سیاسوخته ترش قابل تغییر نیست، اما یه بخشایشون نه، به خصوص اونها که مربوط به نسل جوانی هستن که در آغوش ترجمه ها و مباحث هنری حرفه‌ای اینا دارن تربیت میشن، اونا به نظرم با طرح بعضی پرسش های رادیکال قابل تکان دادن و بیدار کردن هستن. ما هرچی داریم از مدرنیته غرب به سمت پست مدرنش میریم، یه اتفاقات بد و خوب با هم میفته. اتفاق خوبش اینه که جزمیات مدرنیته یکی یکی شکست. او دو قطبی هایی که اینا درست کرده بودن، معنوی، مادی، شرقی، غربی، شمال، جنوب، دینی، سکولار، سنت، مدرنیته، اینا همه یکی یکی رفت رو هوا. این خبر خوبه سینما و هنر و پست مدرنه. خبر بدش اینه که دیگه هیچ جا پای محکمی برای هیچ هنرمند و سینماگر و روشنفکری باقی نمونده. یعنی همه چی رفته به سمت شخصی شدن، نسبی شدن، پذیرفته شدن. یه نوع پوچگرایی جدیدی پیدا میشه. اون پوچگرایی مدرن، پوچگرایی تو هم با ماده گرایی و ماده پرستی بود. یعنی خود ماتریالیزم، ماتریالیزم جزمی پوچی میاره که یکی از آثارش هم تو سینمای ماتریالیستی چپ و راستش دیده میشه. اما یه نوع پوچی دیگری است در دیدگاه های نسبی گرای پست مدرن که این پوچی توأم با شکاکیته. اون وقت دیگه فرقی بین ارزش و ضد ارزش، خوب و بد، اصلا داوری باید کرد نباید کرد، اینا هیچ کدوم نمیمونه. من برای که مقداری این بیشتر تبیین بشه، اون بخشی از سینمای به اصطلاح روشن فکری و در واقع کپی بردار و غرب زده که از پوچگرایی ماتریالیستی محض خارج شده، وارد پوچگرایی شکاکانه شده و وقت هر وقت هر چی میخواد بگه یه اسمی براش پیدا میکنه. مثلا میخواد از مسئولیت پذیری اجتماعی رها بشه، میگه ما واقع گرا هستیم. میخواد از واقعیات که اگر درست تبیین بشه باید بهش اعتراض کنی رها بشه، میگه ما نگاه رمانتیک داریم به صحنه. یعنی همینطور نوسان از منتهی الیه چپ این طیف تا منتهی الیه راست حرکت میکنن و هر چیزی رو میشه گفت به اسم اینکه این هم یه حلقه است، یه قرائتی است از مسائل انسانی. و این حرفا به خصوص توی دهه های اخیر خیلی راحت تر شده گفتنش. از واقع گرایی در حد توجیه مبتذل‌ترین اتفاقاتی که تو جامعه بشری میفته تحت عنوان که ما رئالیستیم، تا خیال پردازی، نه آرمان گرایی، خیال پردازی به خصوص یک زمانی از نوع چپ. حالا دیگه خیال پردازی چپ هم متاسفانه نداریم که بالاخره باز یک نوع دعوت و تلاش برای برابری و مبارزه با سرمایه‌داری و ظلم و اینا بود، دیگه اونم دورش گذشت، اونم دیگه الان روشن فکری حساب نمیشه. خیال بافی و هرش هم از نوع آرمانگراییش هم از نوع غریزه محوری است. اصلا وقتی که غریزه آمد آرمان معنا نداره. تفکر مادی لیبرال و سرمایه‌داری اساسا تفکر منهای آرمانه. جامعه مدنی منهای مدینه فاضله. مدینه فاضلت همون مدینه موجوده. غرایز به رسمیت شناخته میشن، فراتر از غرایز چیزی نیست. این همون مقصدیه که هم مادیون مدرن بهش رسیدن، هم شکاکان پست مدرن در عمل نهایتا بهش میرسن. یه تعبیری داره این جرالد آبرامز راجع به جهان فلسفی سینمای استانلی کوبریک. این کوبریک هم میگن رفته خودش رو جراحی پلاستیک کرده، شکل من کرده. گرچه قبل از من بوده ولی اینجوری میگفتن که خیلی شکل تو کرده خودش رو قیافش. ایشون یک زمانی مصاحبه‌گر بود تو یک نشریاتی، از جمله رفته بود برای پلی بوی، مجله خاصی که رفته و مصاحبه کرده بود با اریک نوردرن. اونجا یه حرفای خودش تحت عنوان سوال میگه که وقتی آبرامز داره اون رو تحلیل میکنه، من این تحلیل و تحلیل انتقادی رو یکی تعبیر خیلی جالبی میبینم برای که این منظور منو درست برسونه. میگه که ما که از موضع روشنفکری اومانیستی اینا به انسان نگاه میکنیم، تو این دوره بعد از تجربه ایدئولوژی های چپ و راست، چپ و راست، روشنفکری های چپ و راست، سینمای چپ و راست، اونو که نهایتاً بهش میرسیم اینه که ما صرفاً یک حسیاتی داریم، محسوساتیست. من خواهم بگم اون سینمای واقع گرا که آقا بعد اشاره میکنم که تمام ابتذالهای داخل جامعه رو به تصویر میکشه بدون اینکه داوری ارزشی بکنه و راه حلی نشون بده. چون شما یه وقت به عنوان واقع گرایی میری واقعیات سیاه رو تو یک جامعه یا خانواده ها نشون میدی، بعد میگن آقا که چی حالا؟ بعدش چی؟ میگه چی آقا؟ اینا خودتونین، خودتون تو آینه نگاه کنه. خب اگه آینه ای باشه که واقعا خودشون تو اون نگاه کنن و بعد راه حلی داشته باشن، این واقع بین آرمانگراست، چیز خوبی میشه. با ملاحظات مختلفی که باید باشه به عنوان یک قطب فرهنگساز. اما اگه واقعیات رو جوری به تصویر میکشی که داری اونا رو توجیه میکنی و عملا میگی راه حلی نیست و اینکه اصلا تفاوتی نیست بین رفتارها، معیاری برای داوری نیست، همه چی مشکوکه و اصلا چطور میشه گفت چه سبک زندگی خوبه چه سبک زندگی بده؟ خوب و بد ما نداریم، معروف و منکری در کار نیست. البته اینا رو میگن ولی همشون یک جدول معروف و منکر مندرآوردی دارن، ارزش و ضد ارزش ها دارن، قهرمان و ضد قهرمان تعریف میکنن، مطابق ملاکای خودش، منافع خودش. تعبیرش اینه که میگه آقا حسیات داده های ما هستن، تمام امور پسینی، امور لاحق، هر کاری که بعد از این میکنی تلاشی است که ما خودمون میکنیم برای نامیدن این افعال. اسمای خوب و بد میذاریم روش، ولی چیز خوب و بدی وجود نداره. سبک زندگی خوب و بد، اخلاق خوب و بد، خانواده خوب و بد، اقتصاد خوب و بد، سیاست خوب و بد، هنرمند ارزشی و غیر ارزشی خوب و بد، اینا اصلا وجود نداره. اینا همه ساخته های ذهن ماست. تلاش ماست برای نامیدن، برای نظم دادن، برای تحلیل کردن، برای پاسخ دادن به این نمودهاش. این پاسخیست که ما میدیم به واقعیت بر اساس منافع خودمون، ولی واقعیت ها با هم دیگه هیچ فرقی ندارن، از جمله واقعیت هایی که از انسان ها صادر میشن. همین شکاف بین امور داده شده واقعی که از نظر اینا فقط حسی و محسوساتن، ما واقعیت غیر مادی و غیر حسی نداریم تو این نگاه، و اون چیزایی که بهش میگیم برساخته های بشری که همون قضاوت ها، تحلیل ها، ارزش گذاری های ماست، شکافی که بین ایناست شکاکیت و پوچی رو با هم گره میزنه و ما از این پوچگرایی شکاکانه در حوزه سینمای به اصطلاح نوعی مدرن که پوچگرایی مادی بود و پست مدرن که پوچگرایی شکاکه، ما از یکی از هیچ کدوم از این دو تا، از یکی از این دو تا بالاخره گریزی نداریم. فوتیلیتی در ذات پدیده های جهان هست. انسانی که میخواد به همه چیز معنا بده، ولی چیزی معنا نداره، تنها همو غریزه و لذته. بقیه موجودات بلد نیستن معنا به تراشی کنن بر اساس غرایزشون زندگی ما. انسان چیزی رو که معنا نداره و معنای قابل اثباتی نداره میخواد معنا بده. حالا اینکه به چه چیزی، چه وزنی و چه معنایی بدی، این دیگه به خودت مربوطه. خب اینا همه یک زیربناهای مهم معرفتی، معرفت شناختی داره، یک پیشفرضای انتولوژیک هستی شناختی داره، یک پیشفرضای راجع به انسان شناسی داره. این هنرمند و سینمای مقلد سواد این بحثا رو نداره، توان مشارکت در این بحثا رو نداره، هیچ گزینه‌ای برای که رومیز بگذاره گزینه معرفتی نداره، ولی گزینه‌های تکنولوژیک و مهارتی داره و اینه که مشکل درست میکنه. که اگر این دیدگاه نتیجهش این شد که امور یا صورت یافتن یا بی صورت، فرقش فقط همینه که ما به بعضی صورت میدیم به بعضی صورت نمیدیم، واقعیت بین این امور تقسیم میشه، هر دوش واقعیت و هر دوش مادی است. تو به عنوان هنرمند، روشنفکر، فیلسوف، سینماگر و اینا، ببین چجوری میپسندی، یا منافعت چی اقتضا میکنه، یا چجوری بیشتر لذت میبری، ارضا میشی، چجوری بیشتر ارضا میکنی، بازار کدوم طرفه، باد از کدوم طرف میاد. یعنی وقتی گفتی غریزه یعنی اینا دیگه. وقتی حقیقت نیست فقط واقعیت هست، معنیش اینه. اسمشو میذاری سینمای غیر ایدئولوژیک، هنر، هنر برای هنر، نمیدونم سینما برای خود سینما. ما ایدئولوژیک فکر نمی کنیم، ارزش گذاری نمی کنیم، داوری نمی کنیم، قضاوت نمی کنیم. هیچ اثر هنری وجود نداره که قضاوت نکنه. اگر یک اثر هنری دیدید که بعد از اینکه دیده شد، خوانده شد، شنیده شد، هیچ موضعی به مخاطب و بیننده و شنونده خودش القا نکرده، این هنوز هنر نیست، یعنی اثر نگذاشته. به لحاظ زیبایی شناختی هم، زیبایی شناسی هم اثر نگذاشته. وقتی چیزی اثر گذاشت، غیر از التزاز هنری، جانبداری یعنی علاقه و ضد علاقه در مخاطب ایجاد میکنه. اگه کسی از تو سالن سینمای تو آمد بیرون، حالا نسبت به یه سری ارزش ها و ضد ارزش ها تغییر موضع داده، یه چیزای خوب بود تو ذهنش شد بد، بد شد خوب، تو داوری کردی؟ چی تو میگی قضاوت نکردم و داوری نکردم؟ تو اگر هنرمند باشی، مخاطب نمیفهمه که قضاوت کردی، قضاوت رو یواشکی گذاشتی تو جیبش، جاسازی کردی. اما اگر هنرمند قوی نباشی، طرف رو میگیری دهنش رو میخوایی واکنی، به زور حقنه کنی تو دهانش، بالا میاره. فرقش اینه، یکی ماهره یکی غیر ماهره، ولی قضاوت داری میکنی و قضاوت داری منتقل میکنی. منتها مشکل اینه که این قضاوتت رو براش معیاری عقلانی اخلاقی الهی نداری که بخوای و بتونی ازش دفاع بکنی، چون میگه اینا همه سوبژکتیون، اینا همه به واسطه ما و به دست ما شکل میگیرند. اصلا هنرمند متعهد معنی نداره. هنرمند متعهد به چی؟ ما فقط به خودمون متعهدیم، به غرایزمون، به منافعمون، به تخیلاتمون، به اوهاممون، به احساسات خودم متعهدم. والا احساسات شما، تخیلات شما، جانبگرایی و جانبداری شما کدوم آزمایشگاه، با کدوم معیار باید مورد بحث و گفتگو و نقد و داوری قرار بگیره؟ وقتی که شما وارد یک فعل اجتماعی شدی، اگر تو خونه خودت با خودت اثری خلق کنی، خودت هم بینندشی، به کسی مربوط نیست. اما وقتی آمدی داری رو افکار عمومی، رو ملت داری عملیات میکنی، داری روی یک جامعه عملیات میکنی، روی ذهن خانواده، کودک، بزرگ، داری عملیات اجرا میکنی، وقت آیا انصاف و وجدان اخلاقی هنرمند اقتضا میکنه که شما پاسخگو باشی که این چه قضاوتیست که کردی و چرا؟ اسمش بعد میذاری ما یک کار واقعی، واقع گرایانه، غیر ارزشی کردیم. ما اصلا به ارزش ها که ارزش گرایانه نگاه نمیکنم، ما واقع بینانه داریم نگاه میکنیم. خود این اصلا یعنی ارزش‌ها واقعی نیستن و یعنی واقعیت ارزشی نیست و ارزشی غیر ارزشی نداره، معنیش اینه دیگه. منتها گاهی خودشون هم معنیش نمیدونن. میگه زبان بر اساس تجربه یه مأموریت غیر ممکنی پیدا میکنه که راجع به اون چه که هست حرف بزنه. منتها واقعیت اینه، ما با همون سرعت و قاطعیتی که میگیم یه چیزی درسته، زیباست، خیر است، میتونیم بگیم خلافش، قطب مخالفش این صفات رو داره، چون هر دوش بر ساخت سابجکتیوه، هر دوش ذهنیات ماست. بیرون این عملا با هم فرقی نداره، در اقتصاد بیع و ربا تفاوتی نداره، در رفتار جنسی و تشکیل خانواده زنا و نکاح، سفاح و نکاح تفاوتی نداره، اینا ساختهای ذهنی ماست. جنگ و صلح هم فرقی با هم نداره. یه تعبیری داره هیوم، میگه که اینا همه ریشه های قبلا تئوریزه شده تو فلسفه های مادی، هم پدر تجربه گرایی است، هم پدر شکاکیت در مفاهیم فرا تجربه است، غیر تجربی است. یه سوالی مطرح میکنه، حالا مثال دیگه میزنه، من برای که مثال چیزی تر بشه، آقا اگه الان به شما بگن، الان طبق این مبنا، اگه الان به شما بگن اونور کره زمین، نصف کره زمین داره میسوزه و همه دارن میمیرن، ولی ما هیچ نمیبینیم، ما اطلاعی نداریم، اطلاع حسی نداریم، فقط خبر داریم. همون لحظه این پس کله شما داره میخاره، این خارش پس کلت مهمتره برای تو الان یا نصف دنیا داره میسوزه؟ این برات مهمه، تو باید به این بپرسی. مسئله تو اینه، اون مسئله مهمه. این معنیش نیستش که اگه مسئلت اونه پس کلتو نخارون. مسئله اینه که میگه هر چی که غریزه منو نمی گزد و نمی آزارد، یعنی برای من یک معنای حسی آنی نداره، دیگه چه ارزشی برای من میتونه؟ میخواد بگه معیار همه ارزش ها همین نیازها و عواطف و تمایلات خود منه، و الا چی از چی ارزشمندتره؟ و و چرا؟ اینه که میگه ما داوری نمی کنیم بدونیم مبنش چیه. میگه در فلان فیلم وقتی که آلیس با بیمیلی به مردی که در مهمانی به او پیشنهاد که با هم برن اون شب پیشنهاد میده، نازکنان جواب منفی میده، میگه من ازدواج کردم. ولی در همون لحظه هر دو میفهمن که حلقه ازدواجش چقدر وزن کمی داره. حلقه ازدواج مگه وزنش چقدر؟ حالا ازدواج کرده باشه. میگه هر دوشون میخندن وقتی میگه من ازدواج کردم، هر دو تو فیلم میخندن. خب این یک مثال خیلی واضحیه از این که اصلا ما سینما و هنرمونو بر اساس کدام ضوابط، اصلا ضوابطی وجود داره بیرون از تمایلات و منافع و لذات ما؟ شک و تردید از هر ادعایی دفاع پذیرتر است. این جمله به کلماش دقت کنید، یکی یکی. درست همون لحظه که میگیم چیزی درست است، همون لحظه میشه گفت غلط است. چون درست در همون لحظه میشه گفت هیچ چیز نه درست است نه غلط. ما واقعیت بیرونی رو نگاه میکنیم و هر اتفاقی که داره بیرون میفته همون درسته. همون درست. اصلا چرا در برابر انسان موجود از انسان موعود حرف میزنید؟ انسان بالقوه و بالفعل نداره. انسان بالقوه همین انسان بالفعله و همه هم یک غریزه و یک تیپن و هیچ تغییر اساسی و جوهری در هیچ کس امکان نداره. یعنی اساسا فضیلت و رذیلت کلن همترازن، چون هر دو مدعیات سوبژکتیو همتوان هستن. گرچه ما تحت فشاریم تا اعتراف کنیم معرفت بهتر، اخلاق عالیتری وجود داره، اما وقتی که یک کمی میگذره زمان میبینیم این تفکیک ها، این تمایز ها قدرتشون رو به کلی از دست میدن. یعنی وقتی تو مسیر تولید سینما، تو مسیر اقتصاد، بازار، زندگی، سیاست قرار میگیری، میفهمی اونا حرفای شاعرانه است. فقط باید به منافع خودت بیاندیشی و اتفاقا همون چیزی که میگن رذیلته همون واقعیت داره. حالا که چرا اسمشون میذارن رذیلت و توصیه میکنن به یه چیزی که سخت تره و افراد کمتری بهش میرسن، این میگه دیگه جزو هنرهای اختصاصی انسانه و الا خروس و مرغ و زرافه و اینا این کارا رو بلد نیستن که آقا چی بده چی خوبه چی مستحبه. اینا واجب و حرام ندارن. این واجب و حرام سازی، شریعت سازی، این امر وجدانی است، این خلاف وجدانه، این اخلاقی، این غیر اخلاقی است، این درست، این غلطه. اینا خیر و نیکی در پیش پا افتادگی غوطه‌ورن. شر که طوفان واقعی و شدیده که شما بهش میگید شر، اتفاقا اونش که بهش میگید شر او خیلی واقعی تر و اصیل تره. ولی که اغلب بشر اینجوری زندگی کردن و میکنه غلط درسته، چون اصلا درست و غلطی نیست. خب حالا ببینید این دیدگاه رو نظام سرمایه‌داری که حالا به نام سینمای هالیوودی مطرح شده دقیقاً بهش دامن میزنه. همونطور که توی دهه‌های اولیه سینما کمپانی‌های سرمایه‌داری، نه همه سینماگران غرب، کمپانی‌های خاص سرمایه‌داری متمرکز شدن رو او بعد پوچگرایی مادی، توی دهه‌های اخیر دقیقاً از این فضای به اصطلاح کاملاً نسبی‌گرای بدون مرزبندی بین مفاهیم و واژه‌ها داره قشنگ استفاده می‌کنه. یعنی الان سینما معنوی هم هست، منتها معنویتش مادی است. از معنویت سکولار بحث میکنه، از اخلاق حرف میزنه، اما اخلاقی که پشتوانه معنوی نداره، اخلاقی که باز تهش چرتکه مادی، چرتکه مندازی بر اساس منافع خودت. منتها قبلا میگفتن اخلاق خوبت نداریم، اخلاق چرنده. حالا فهمیده چرند نیست و نمیشه این رو از فطرت بشر جدا کرد. میگه که اخلاقی بودن اینجوریست. مستاق اول مفهومش رو زیر سوال بردن تو دهه‌های گذشته تر، اوایل قرن 20، اواخر قرن 19، تو قرن 19 قبل از اینکه سینما بیاد، تو دهه‌های اخیر که نمیتونن مفاهیم اخلاقی رو صریح رد کنن، مصادیقش رو دستکاری میکنه. میگه آقا چه فرقی داره این مفهوم باشه، مستاقاشو جابجا کن. این کاسه دیدید که بازی میکنن زیرش چیزی میذارن بعد میگن حالا بگو کجاست. گاهی هم فکر میکنی جابجا شد اصلا، از زیر این کاسه رفت اون، بعد که زیر کاسه معلوم شد نیم کاسه ای هم هست که دیده نشده. ما با یک تعبیرهای اینجوری گاهی مواجهیم که خیر و نیکی اتفاقا خیلی پیش پا افتاده و مبتذله. نظام کاپیتالیستی و سرمایه‌داری وقتی تو عرصه هنر و سینما رو در کنترل خودش گرفته که به سینماهای محلی و ملی هم تو دنیا خط میده و اونا که خیال میکنن روشن فکرن چیزی جز شاگرد تنبلای اون کلاس اغلبشون نیستن، چون کپی هم که میزنی باز میشه آدم هنرمندانه کپی بزنه، غیر هنرمندانه، عاقلانه یا غیر عاقلانه. سینمای هندو دیدید اخیراً بعضی از فیلمایی که در غرب تولید شد خیلی قشنگ و قوی به لحاظ فنی و تکنیکی، عین همونا رو بدون اینکه دیالوگا هیچ تغییری بکنه، حتی زمان بندی و نمیدونم زاویه دوربین هیچیش تغییر نکرده، فقط هنرپیشه‌هاش هندی شده. این کار رو حالا هندیا ساده‌ترن انجام این ملتای مثل ما روشن فکر ما که چند لایه‌ترن کپی میزنن، ولی در این حال به لحاظ محتوا به همون اندازه کودکانه کپی میزنن. حالا خب دیگه این رو یاد گرفتن که تو ایران دیگه این کارا مردم ایران ذریب هوشیشونه که بالاتر از بعضی ملت های دیگه، اینا رو زود میفهمن. اما یه جوری که تو محتوا عملا اتفاق میفته، حالا اون طرف معمولا با مبنا، این طرف بی مبنا. کاپیتالیسم به این رویکرد شکاکانه دامن میزنه، برای که اساسا از لیبرالیسم کلاسیک تا نو لیبرال تو حوزه معرفت، اخلاق و هنر طبیعتا معتقد است که ارزش و ضد ارزش مفاهیم و مقولاتی پس از تحقق انسان غریزی بالفعل، انسان به رسمیت شناخته شده فقط اینه. بنابراین تو فلسفه اخلاقش چی میگه؟ میگه خیر مساویس با لذت فقط. اگر خیر مساویس با لذت، یک دستگاه اخلاقی دیگهی وسط میاد. حالا این لذتگرایی مدرن بین فیلسوفان درجه اول زیر سوال رفت، اما لذتگرایی پست مدرن که زیر سوال نمیره، چون لذتگرایی لذت محوری باید بگم نه لذتگرایی، لذت محوری سر جای خودش باقی مونده. حالا میخوای از زاویه مدرن بهش نگاه کن یا پست مدرن، نظام سرمایه داری منافعش در گرو اینه که همونطور که در سیاست میگه سیاست رو از دین، دولت رو از دین جدا کن، همونطور که تو اقتصاد میگه اقتصاد رو از اخلاق جدا کن، اقتصاد محورش سوده نه ارزش‌های اخلاقی، طبیعی است که تو حوزه هنر و سینما باید بگه که هنر رو از ایدئولوژی، از ارزش‌ها تفکیک کنید، اینا رو با هم مخلوط نکن. چرا؟ چون ارزش‌های اخلاقی دستشو می‌بنده، دستپاشو می‌بنده. او می‌خواد هر لحظه ببینه چه چیزی ارضا می‌کنه، مشتری بیشتر، پول بیشتر، و این فرهنگ و این سبک زندگی رو رایج می‌کنه تا مشتری‌های بیشتری داشته باشه. وقت واقعیت روزمره غالباً اون چیزی نیست که به نظر میاد هست. پس پشت این زندگی روزمره اضطرارات واقعی، ارزش و ضد ارزش و حلال و حرام نیست. درست و نادرست نیست. ارزش واقعی پوله. و هر چیزی که پول میاره، پولم خود این کاغذ و سکه و پول اعتباری که هدف نیست، چون با پول به لذت‌های دیگه میشه رسید. به انواع لذت‌ها میشه رسید. دلار میشه خدا. خدا جاشو میده به دلار. چرا؟ چون دلار تأمین کننده همه انواع لذایز غریزی است که انسان اساساً توی تفکر فقط معطوف به اوناست. یعنی وقتی اعتراضم میکنی برای لذتش اعتراض میکنه، برای منافعش، نه برای دفاع از یک حقیقتی. این دیدگاه رو میگم، نمیگم هر کس تو غرب شرق سینمای دیگران اینجوریه، نه، سینماگران با وجدانی همه جا هستن، فیلمای خیلی خوبی هم در این باب ساختن، هزینه‌ش هم پرداختن بعضیشون واقعا. اما غالب این دیدگاهی که عرض میکنم سینمای سرمایه‌داری که محمل‌های روشنفکری برای خودش درست میکنه و حتی سینمای ایدئولوژی که روشنفکری چپ رو کلن به محاق برد و دیگه امروز اونا خیلی مشتری ندارن، چپگراییش هم آلوده شده به ارزش‌های سرمایه‌داری، چپگراییش هم لیبرالیستی شده. خب حالا تو این تنها چیزی که مدام بس پیدا میکنه تنها ارزش پوله و اون و متعلقاتش، اون چی که میاره، خانه داراییست، آموزش سرمایه است، کودک هزینه و جزء کسورات است. به همین دلیل فرزند تا وقتی که میشه باش حال کرد تو فیلم ها یه چیز قشنگیه، از وقتی که فقط منشأ زحمت، مسئولیت، پدری و مادری خب مسئولیت پذیری با لذت محوری که سازگار نیست که، اصلا برای چی بچه بیاری؟ سوال بعدی اصلا چرا ازدواج باید بکنی؟ سوال دیگه چرا دنبال معیشت مشروع باشی اصلا؟ اصلا مشروع نامشروع فرقش چیه؟ یه مرتبه تمام عوض میشه و همه اینا میاد تو جیب سرمایه داری و کمپانی های سرمایه داری. تهش اینه، تهش میشه مصرف گرایی، لذت پرستی و خودمحوری، بی‌اعتنایی و لاقیدی برای ارزش هایی که تو هر روز باید رعایت کنی دیگه جانی و قدرتی نمیگذاره، رمق نمیگذاره. وقت ارزش مدار میشه موجود خیالباف بلکه احمق که یا ایدئولوژیک فکر میکنه میخواد ارزش هایی که در نظر خود او هست بر دیگران تحمیل کنه، ولی ارزشی که واقعا وجود نداره. ارزش درش چیه؟ حسابای بانکیه فقط. وقتی یک هویت دوگانه پیدا میشه، ظاهرا صحبت از فردگرایی، حق انتخاب، آزادی، حقوق بشر در ساحت فردی و گروهی تو ادبیات، تو سیاست داخلی، سیاست خارجی، تو حوزه فلسفه اخلاق و اینا، اما هدف واقعی پشت صحنه، تنها چیزی که واقعا اهمیت داره اینه که پول و زور کجاست. این همه اون چیزیست که اهمیت داره و همه چیز رو باید با او سنجید. میگه اعتقاداتی که هی تکرار میکنیم ما که میگیم این اعتقادات باید بر سینما و هنر مسلط باشه و اینا به ما منتقل شده اند از ترس اینکه مبادا از دست برن، وقتی از این مرحله عبور کنی بشی شکاک که هیچ ارزشی واقعا ارزش نیست، ارزش معنوی نداریم اصلا، فقط ارزش‌های مادی است. حقیقت بی زمان اینه، اصلا حقیقتی فراتر از واقعیت نداریم، واقعیت همان حقیقت است، یعنی هر چی که هست همون باید باشه. اصلا از باید و نباید چرا حرف میزنی تو حوزه هنر و سینما؟ البته همه اینا گفته میشه، در عمل باید و نبایدهای کاملا محکم رعایت میشه، منتها باید و نبایدهای مادی. میگه باید و نبایدهای الهی رو بذار کنار، اخلاقی رو بذار کنار، اما باید و نبایدهای سرمایه‌داری کاملا مسلط. شما کدوم فیلم توی عرصه دیدید که شما رو دعوت به یه نوع خاصی لباس پوشیدن، نوع خاصی غذا خوردن، رژیم غذایی، نوع خاصی رابطه جنسی، نوع خاصی حرف زدن با والدین، با فرزند، با همسایه، روابط دعوت نکنه؟ مثلا یه فیلم به ما نشون بدید که شما وقتی فیلمو میبینید 100 تا درس سنخن اخلاقی به شما نداده باشه. سنخن اخلاقی یعنی از سنخ ارزش گذاریه، ولی واقعا غیر اخلاقی و ضد اخلاقی نداره، یا اصلا اخلاقی، حالا همش هم غیر اخلاقی نیست. اگر شما یک فیلم، یک رمان، یک نمایشنامه نشون دادید، یک کاریکاتور، یک موسیقی که این کاملا خنثاست، هیچ قضاوتی نکرده، هیچ حامل هیچ ایدئولوژی، هیچ باید و نبایدی نیست، او رو به ما هم نشون بدید. یه وقتی هم اینجا عرض کردم اگه شما یه دوربین رو هم مستقیم به سمت یک دیوار سفید بکارید، هیچ تکونش ندید، 2 ساعت فیلم بگیره از دیوار، همین هم داره داوری میکنه، همین هم 10 تا پیامتش داره، اشاره به سکون این عالم میکنه، داره اشاره به کهنگی میکنه، داره اشاره به عدم تغییر میکنه، داره یأس ایجاد میکنه. 2 ساعت دوربین به سمت دیوار، میگم چی 2 ساعت دوربینم که چی؟ مثلا یه کاری باید بشه، چرا نمیشه؟ پشت این دوربین کیه؟ اصلا برای چی دوربین اینجا کاشتی؟ شما هیچ پیامی ندید. 50 تا سواله، شما جواب ظاهرا ندادی، ولی به همه 50 تا جواب دادی. بازی اینایی که آقا سینما واقع‌گراست، ارزشی نیست، ما ایدئولوژی جدا، اینا بازی همش. اتفاقا ایدئولوژیک ترین سینماها سینمای نظام سرمایه‌داری، کاملا سیاسی و کاملا ایدئولوژیک، متوقع هنرمندانه. حالا اون تعبیری که توی مصاحبه داشت اینو من بخونم براتون، میگه که برای پلی بوی مصاحبه کرده با اریک نوردرن، میگه که اگه آدم صرفا بنشینه درباره خاتمه کارش، هر کسی هر کاری داره میکنه، بشینی واقعا راجع به آخر این کاری که داری میکنی، خاتمه محتمل الوقوع هرچه که هست، یک کمی فکر کنی و این که به طرز دهشت‌زایی همه چیز بی‌معناست و اینکه ما در این کیهان تنهایی، موجود تیپا خورده تنها، میلیاردها میلیارد منظومه شمسی این وسط، کره زمین کوتوله، باز این وسط یه نقطه‌ای هم ما نیستیم. حالا من نشستم برای خودم دارم هدف گذاری و طراحی و ارزش گذاری و فلان. اصلا خدا اگر هست، اصلا هست یعنی اگر هست این خدا اصلا منو دیده میبینه؟ اصلا ممکن اصلا من دیده شده باشم؟ کافیه به اینا فکر کنی تا دیوانه بشی، کافیه به اینا فکر کنی، به یک حس رخوت‌آور پوچی تن بدی و از خودت بپرسی اصلا چرا برای تولید یک فیلم خوب، یک فیلم خوب که نه، یک فیلم قوی، یک فیلمی که خیلی وقت و فکر و احساس میبره، فسفر مغز میسوزونه، چرا برای نوشتن یک سمفونی با شکوه، حتی چرا برای عشق ورزیدن به یک کسی دیگه ای که او رو تو محاسبات خودم دخالت بدم که من مثلا یک کاری بکنم اون خوشش بیاد یا به نفع او باشه؟ چرا باید به نفع او باشه؟ هر کسی میخواد، پدر، مادر، بچه، برادر، خواهر، همسر، دوست، چرا باید تلاش برای زیستن کرد؟ اصلا من چرا باید ادامه بدم زندگی رو؟ این سوالا مطرح میشه. چرا باید خودمو به دردسر بندازم برای هیچ کسی و هیچ چیزی، در حالی که ما چیزی بیش از میکروبی زودگذر روی این تل خاک نیستیم؟ در بین این فضایی که به طرز تصور ناپذیری بیکران است، این وسط ما یه میکروبی، ما این وسط، اصلا من برای چی باید یه کار بکنم؟ چه عملی؟ چرا من کیم و چرا باید چه عملی رو برای چه کسانی و چه مخاطبی بکنم؟ هیچ چیز ارزش هیچ کاری رو نداره. راست میگه. اگر نگاه ماتریالیستی مدرن از نوع مدرن بود یا شکاکانه پوچگرش نوع شکاکو، هر دوش تش همینه، پوچیست. وقت شما دیگه میتونی از تعهد سینما و سینماگر و هنر و هنرمند ارزشی و غیر ارزشی حرف بزنی؟ ابدا. این همون دیدگاهی که هیوم از قول یک شکاک باستانی میگه اگر یه موجودی بالاتر از انسان، مثلا میگن حالا موجوداتی عالی تر از انسان هست، فرض کنیم باشه، اگر بیاد تو بدن یک انسان قرار بگیره، میبینه چقدر این موجود احمقه و چقدر این زندگی احمقانه است. بیاد تو بدن ما، بخواد مثل ما تو دنیا زندگی کنه، چقدر زندگی ابلهانه و ناچیزه و هرگز انگیزه نداشت برای هیچ کاری و ترغیب نمیشد به مشارکت در هیچ کاری و اصلا به زحمت توجه میکرد به دور و برش. بعد میگه خب ما چرا پس توجه میکنیم؟ میگه ما گیر افتادیم. اگه از ما بپرسن چرا زندگی میکنی، من نمیگم زندگی فلسفه دارد با این استدلال زندگی میکنی، میگم چرا زندگی میکنی؟ میگه چون زنده. اونم دست خودم نبود، یه مرتبه دیدم زنده، ما رو انداختن اینجا، چیکار کنم؟ اگه زندگی نکنم چیکار کنم؟ یه راه دیگه بیشتر ندارم، خودکشی، مجبورم تا وقتی هستم یه جوری خودمو بکشونم و منم و منافعم و قرائزم دیگه. حالا یه ارزش درزش، حق باطل، عدل ظلم، اینا رو دیگه خودمون ساختیم. کسانی که میگن در حوزه سینما و هنر اینجا جای ایدئولوژی و ارزش و حرفا نیست، این تهش، این نگاه فقط به هنر نیست، این نگاه به هنرمند یعنی انسانه. چون اگه هنرمند متعهد شد، هنرش متعهد میشه. محال هنرمند متعهد، هنر بی تعهد، محال سیاستمدار انسان متعهد بره تو عرصه سیاست بی تعهد، سیاستش غیر متعهدانه بشه. محال یک انسان متعهد بره تو بازار اقتصادش غیر متعهدانه، فعالیت اقتصادیش غیر متعهدانه بشه، یک بنگاه غیر متعهد ایجاد کنه، حلال حرام سرش نشه، انسانی و غیر انسانی سرش نشه. تو حوزه هنر و سینما هم همینطوره. این ملاحظات ما رو سراسیمه نباید بکنه. امام تو وسط نماش میگه با قلبی آرام و ضمیری شاد، و خیلی متلکای بدی میگه به مرگ. امام به نظر من هیچ کس بنزه امام تو وصیت نامش اینجور مرگ رو دست ننداخته، خیلی مسخرش کرده. با قلبی آرام، ضمیری شاد، قلبی نمیدونم مطمئن، دلی چی دارم، از خدمت شما مرخص میشم. مرخصی داره میگیره، از خدمت شما مرخص میشم. شما این بعد میایید، حالا خیلی شما هم بد میدام، من کجا میرید، ما کجا میریم، شما کجا میرید، ولی همه میایید پشت سر هم. یه وقتم گفت 100 سال دیگه الان کلی چند میلیاردی که رو زمین مثل مور و ملخ ریختن، خنده، گریه، دعوا، برو بیا، 100 سال دیگه همشون زیر خاکن. اون چند میلیارد آدما هیچ کدوم اینا نیستن، یک آدمای دیگه هم کلن. ولی شما میگید بشریت ادامه پیدا کنه. بشریت چیه؟ بشره، بشرا همه میمیرن. بشریت چیه؟ اونا کسای دیگه هن، اصلا به من ربطی ندارن، من به اونا ربطی ندارم. همونجوری که شما نمیدونی چهار پشت قبل خودت کی بوده، اصلا نمیدونی دیگه کی بوده، اصلا کجایان. وقتی که مردی اول فامیلای نزدیک تو آشناهات کم گریه و ختم و این چیزا، بعد خود اونا میمیرن. خود همونا میمیرن. بعد باز بچه های اونا یکم گریه و اونا باز بچه هاشون میمیرن. بعد اونا بچه های اونا میان اصلا نمیدونن شما بودی. اصلا نمیدونن کسی به این عنوان اینجا بوده. مثلا ما نشستیم اینجا و هم دیگه یک دو ساعت حرف زدیم. ما اصلا نمیدونم اینجا من 200 سال دیگه چی مثلا پارک خرابه چی اصلا. بعد آدمای دیگه رد میشن اصلا باور نمیکنن یک کسی به اندازه اونا زنده بودیم ما یک زمانی رفتیم. خب حالا اینجوری وقتی نگاه کنی میخواد راجع به سلحشوری و ایستادگی یا ترس و وابستگی حرف زد. یکی هم تشنج، فیلمایی که همش تشنج اعصاب، استرس، غم. اصلا ها از اول تا آخر فیلم آدم میگه نکنه وسطش سکته کنه. آخه میخوای یک فیلم غمناک بسازی، چه نوع غمی، چقدر، چرا؟ فیلمای بعضی فیلما از اول تا آخر همه با هم دعوا میکنن. کجای جامعه اینجوری جز دیوانه خانه؟ دیوانه خونه اینجوری، تا دیوانه خونه دیوانه های بیچاره اینقدر نیستن، خیلیشون مهربونن. آقا فیلمی که بسازی همش از اول تا آخر همه زن و شوهر دعوا میکنن، پدر و بچه دعوا میکنه، همسایه با همسایه دعوا، همه خشن، صداها پر از استرس، پر از اضطراب. هدف چیه؟ مسئولیت چه بپذیر؟ چه نوع اضطرابی؟ چقدر؟ برای جامعه چجوری؟ پوچ انگاری، فرد محوری، مد لباس، مد آرایش مو، اینا همه تأثیر میذاره رو جامعه است. مسئولیت چه بپذیر؟ مرد آرایش زنانه بکنه، زن آرایش مردانه بکنه، خب بیا دفاع کن اول، بیا بگو آقا آرایش مردانه زنانه نداره، پوشش مردانه زنانه نداره. خب یک ادعایه، بیا از نظر علمی ثابت کن، از نظر اخلاقی، از نظر با کدوم فرهنگ داری حرفو میزنی، اینو اثبات کن، دفاع کن، مسئولیت چه بپذیر، برو فیلم بساز. مسئله مهاجرت از کشور دو جور میتونه مطرح بشه، به نفع کشور یا علیه کشور. ترویج سینمای قبل از انقلاب یه جوری بشه حالا تو بعد از 30-40 سال فردین و نمیدونم ملک مطیعی و گوگوش و داریوش و کیو اینا باز بشن. بچه بودیم اینا همین سن بودن و همین کارا رو میکردن. واقعا گفتن طرف ریخت توی خونه مرکز فساد و حرفا بود، بعد عکس چیزو دیده بودن رو دیوار، این خواننده ای که ریش داره الان گفتم داریوش دیده بوده، بعد گفته بوده که اقلا از این شهید خجالت بکشین، اقلا از این شهید خجالت بکشین. خب حالا اینا در رفتن 30-40 سال اونجا، اینجا که بودن ما بچه بودیم یادمونه، اینا همشون معتاد به مواد مخدر، مشروب خور، عرق خور، رابطه های جنسی مثلث و مربع و همشون با هم رابطه داشتن. اغلبشون در اختیار در خدمت ساواک بودن، یعنی از ساواک حقوق می گرفتن، در خدمت رژیم بودن. بعد اینا سه تیپ شدن، یه عده‌شون در رفتن آمریکا و لس آنجلس و این حرفا، موسیقی لس آنجلسی، فیلم های لس آنجلس. یه عده‌شون ایران موندن و واقعا عوض شدن، اصلاح شدن، آدم های خوبی شدن. بعضی از این هنرپیشه های مشهور در کشور که بعضیشون مردن بعضیشون زنده هن، اینا فیلم های خیلی کثیفی زمان شاه داشتن. حالا ما اون موقع سنم هم کم بود، خیلی توفیق نداشتم که از این مسائل زیاد استفاده، چون زمان انقلاب 14 سالم بیشتر نبود، ولی همون مقدار که توفیق اجباری داشتم یادمه دیگه، رو پرده های سینما همین ها بودن، لخت با یه خانمی نمیدونم چی و فلان اینا میدیدیم دیگه. ولی بعد انقلاب تغییر کردن، بعضی از این خانما محجبه شدن، پاک شدن، زنان بسیار شریفی هن. بعضی از مرداشون که همه کار کرده بودن زمان شاه بعد اصلاح شدن، در برابر ارزش‌های اجتماع انقلاب دین تغییر کردن و دیگه اون مسیر رو ادامه ندادن. خب اینا بارک الله، اینا احرارن، حرن. حالا بعضیشون هم از ترس انقلاب و بعضی هم از روی نفاق و اینا. ما هم تو موسیقی هم تو سینما و اینا داشتیم از این افراد، مثلا آهنگ انقلابی خونده اون موقع، بعدن تو این سالای بعد رفته تو بی بی سی مصاحبه کرده، بابا ما همون موقع هم برودرواسی او رو خوندم، فضا انقلابی بود، من مجبور و الا ما که قبول نداریم. طرف با رژیم شاه کار میکرده، با ساواک کار میکرده، با همه این تیپا کار میره، خارج بغل میکنه و زن و او رو دختر او رو عکس میگیرن و اینا. اینجا شعر اینجا میگن آقا چرا دعای سحرشون رو پخش نمیکنه؟ خیلی معنویه اون دعای سحر، یک سوز دیگه ای داره. بابا صداش قشنگه، به دعای سحر اصلا روزه میگیرن که بخوان دعای سحرشون رو بخونن. خب بعضی از اینا اصلاح شدن، بعضی ها فرار کردن، بعضی هم نه گفتن ما اصلاح شدیم نه فرار کردن، دیگه رفتن منزوی شدن یه گوشه ای. خب حالا نه باید مزاحمش بشی، اذیتش بکنی، نه باید قهرمانش کنی. حالا قهرمان کم بیاری باز اینا رو بیاری بغل دی، حالا سر پیری 6 نفر زیر بغل. اون موقعی که جوان بودی چی بودی که حالا که پیر شدی چه کدوم ارزشی توی جامعه آوردی؟ نسل قبل که هنوز یادشونه شما ها چه فیلمای بازی میگردین، چه آهنگای میخوندی، چه کار میگردی. حالی بچه های جدید اینا نمیدونن که چی به چیه. چنان که رضا شاره یه تریاکی معتاد بی سواد جاسوس مزدور ای رو بکننش قهرمان، برای بچه هایی که هیچی نمیدونن اصلا تاریخ چی بوده هیچی چی. خب بله
بگم یکی دو تا شبکه خارج از کشور تمام فیلم های قبل از انقلاب زمان شاه رو پخش کرد.
بله اصلا بعضی از همین هنرپیشه هایی که الان هستن تو بله ما و شما عقب افتادیم، همه هر کار خواستن کردن، ما هم انشاءالله میرسیم به بقیه. ببین پشیمان سازی و مخدوش سازی ایثارگران و بچه هایی که فداکاری کردن تو انقلاب و جنگ. میخوای مخدوش کنی یه خانواده احمق، یک شخص افراطی نشونش بدی. مثلا دیدید چهره بعضی فیلم ها بعضی هاش چهره یک رزمنده رو میخوان نشون بدن یا آدم موجیه. موجی نه به معنی که حالا یه آسیب دیده، یعنی عصبی روانی دیوانه، با همه دعوا داره، همه رو کتک میزنه، فوش به همه میده. اصلا آدم نگاه میکنه از اول تا آخر فیلم حالش به همه. خب بابا ما که خودمون از اول تا آخر جنگ جبهه بودیم، بنده خودم من موجی هم هستم. موجی منم دیگه. کی این اینایی که نشون میدی؟ مثل که آدم رزمنده یک کسیه، اولا از همه طلبکار، بعد دیگه نسل سوخته و موج مرده و کارشون تموم شده و رفته و همش نوستالژی و فلان و اینا، بعد عقده‌ای روانی، بعضیاشون هم دروغگو و ریاکار و فاسد. خب بابا آدمای اینجوری هم داریم، ولی این نماد این بچه هاست؟ یا پشیمون شده و برگشته. من نمیگم نکنن، همه کار رو بکنن توضیح بدن. فمینیسم در وجه واقعا افراطی و غلطش که نکبت نمایی از ازدواج نکبته، تضادها در خانواده، همه مردا رذلن، یا از اون طرف همه زن ها نمیدونم فاسدن خائنن. حقوق زن رو میخواد مطالبه کنی، مثلا واقعا در رأس حقوق زن اینه که مثلا موتور سواری کنه، حالا بکنه اب نداره، اشکال شرعی هم نداره، ای بشه در رأس مطالبات. آرایش غلیظ زنان جوان آرایش کرده از نزدیک نمای خیلی بسته نشون بدن. خب پسر جوان وقتی نگاه میکنه توی تصویر نشون میدی، بعدش میاد یا خوشش میاد؟ وقتی خوشش میاد میخواد بیشتر نگاه کنه یا دیگه میخواد نگاه نکنه؟ وقتی میخواد بیشتر نگاه کنه و میاد سراغش بعد بیشتر نگاه کنه، بعد چی میشه؟ وقتی تحریک جنسی شد بعد ارضا باید بشه یا نباید ارضا شه؟ ارضا نشه چی میشه؟ ارضا چه جوری بشه؟ به چه روشی بشه؟ یا باید بره به یک زن دیگه توهین کنه یا تجاوز کنه یا اهانت کنه، یا باید بره به یک روش دیگه خودش رو ارضا کنه، صدمات روحی اخلاقی جسمی. تا تهش رو ببین این کارو بکن، تا تهش رو ببین. باز اینا میگن ما عقب موندیم، آزادی نیست. آزادی اونیه که مثل فیلمای هالیوود 80% فیلم‌ها باید حتما یک چند تا خانم لخت نشون بده اول تا آخر به هر بهانه‌ای. ابتذال کلامی یا صحنه آرایش کردن خانم‌ها رو نشون دادن تو فیلم 5 دقیقه، بعد میگه آقا خب یک واقعیت اجتماعی، آرایشگاه مگه ما نداریم تو جامعه؟ خب آرایشگاه داریم آقا جون. ابتذال کلامی، بی حیایی، طرح مسائل اروتیک و مسائل سکسی ولو به شوخی و جوک و متلک بدون ردبندی سنی، فحش‌های خیلی رکیک جنسی علنی میده که اخیرا دیدم تو بعضی چیزا دیگه، متلک‌های جنسی، مسخره کردن حجاب و چادر توی موقعیت‌های بد، طرف مینی چادریه، زن چادری، زن بد اخلاق، زن بدبخت، زن فضول، زن بی سواد، زن عقده‌ای، زن توسری خور، زن ریاکار فاسد، یا تو زندان زنای زندانی همه چادری. لباس نامناسب مرد، چادر باشه به سبک فیلم فارسی، چادر هم داشته باشی، ولی از چادر یک جوری چادر داره که از بی چادرش 100 بار بدتر، یعنی بی چادر سنگین‌تر از این جور چادر. حتی یکی دو تا فیلم همجنسگرایی داره به عنوان شوخی و چیز عادی، مردایی که ابا خواهری حرف میزنن، زنانی که رفتار و گفتار و تیپ لباس و حرفشون کاملا مردانه است و پیام رو به مخاطب خاص میرسونن. مخاطب عام ممکن نفهم، ولی مخاطب خاص کاملا میفهم. حالا که دیگه ما مخاطبای عامون همه تقریبا دارن خاص میشن. مردنمایی زن و به عکس، تظاهر مرد و زن به الگوهای رفتاری و ظاهری جنس مخالف. اینا رو اگر میخوای مطرح کنه کسی، اول استدلال عقلی، فلسفی، اخلاقی، اجتماعیش خوب بکن. مخزنی، روش مخزنی و دختربازی رو یاد میده که با یک دختر چجوری حرف بزن، اول تلفنی چی بگو، حضور دقیقا تو بعضی فیلم. یه وقت بچه پسر ما خیلی بچه بود، هنوز کوچیک بود، تازه هنوز به این فضا هم نرسیده بود، یه فیلم پخش کرد تلویزیون، نشسته نگاه میکردیم، این پسر و دختر یه جوری با هم حرف میزدن، آشنا شده بودن تازه. این بچه ما مدرسه ابتدایی، پنجم ابتدایی میرفت، گفت بابا، گفتم چیه؟ گفت این دو تا با هم دیگه ازدواج میکنن، این دو تا آخرش با هم ازدواج میکنن. کاملا میفهمید بچه ابتدایی، میفهمید که اینقدر واضحه. مخزنی یاد میده. زنان خیابانی رو میخوای سوژه فیلمت کنی یا دختر فراری رو، لمس بدنی زن و مرد رو میخوای تو فیلم نشون بدی، خب توضیح بده. بغل کردن یا صحنه های خانواده فروپاشیده، طلاق رو نشون دادن چقدر، خیانت جنسی، سخت جنین، نفرت از بچه آوردن، این رو ترویج میکنی. زندگی با سگ تو فیلم میخوای بیاری، خب بگو چرا. بعد میگه آقا سگ خیلی حیوان خوبه، مگه کسی گفته سگ حیوان بدیه؟ سگ اتفاقا بسیار واقعا حیوان شریفی است و نجیبی است. ما چقدر تعریف راجع به مزایای سگ داریم تو روایاتمون. سگ یکی از خادمترین حیوانات به انسانه. تو روایت میفرماد به سگی رو گرسنه بدید جهنمی. خوکش هم تو خوک یک حیوانه، وقتی میگن نجسه یعنی قاطی نشو، خوک و سگ رو نبر تو رخت خوابت و تو اتاقت، زندگی سگی نکن. خوک و سگ جای انسان رو نباید بگیرن تو زندگیت، رابطه انسان انسان نباید بشه رابطه انسان سگ. صدماتی داره هم از نظر روحی اخلاقی، هم از نظر جسمی و بهداشتی و اینا. ولا سگ، خوک، اگر کمترین ظلم شما به خوک، خوک باشه، خوک کثیف. خوک کثیف چیه؟ اگه آدم رفتار خوکی بکنه میشه خوک کثیف، ولا خود خوک بیچاره خوک کثیف نیست که. نجسه یعنی قاطی نشو باش، بغلش هم بخوای بکنی بکن، بعد برو دستت آب بکش، خودتو پاک کن، نه اینکه حیوان بدیه. خب زندگی با سگ رو میخوای تو فیلمات عادی کنی، به عوارضش، به عواقبش، به دلایلش. اصلا شما میدونی زندگی با سگ چرا در غرب عادی شد؟ چون رابطه انسان و انسان غلط شد، چون خانواده ها مرد و زن نمیتونن هم دیگر تحمل کنن، فوری طلاق و جداییه، چون بچه هاشون از خونه 14-15 ساله میشه بیرونش میکنه دیگه، یا بچه فرار میکنه در خیلی از خانه، چون انسان تنهاست، انسان نمیتونه انسان رو تحمل کنه. سگ بی زبان بیچاره حرف نداره که، زبونم نداره که اتفاق کنه. این به عنوان همدم مجبوره به سگ و به حیوانات پناه ببره، و الا داشتن حیوان در خانه اتفاقا مستحبه در روایت ما. میفرمان توی خونه حیوان داشته باشید و بهش برسید، مستبشک بهش برسید، اما نه که قاطیشی، حریم انسان حفظ. خب الان سگو میخوای تو فیلمات بیاری داخل خونه به جای آدما، بین آدما. معمولا هم سگای خوشگل، بعضی سگا هستن خیلی تو دل بروین، خیلی سگای قشنگه و واقعا آدم دلش میخواد همش نگاهش کنه، از بس هم به حساب خنده دار و جذاب و ملوسن سگ و گربه و ایناست. بعضی سگا مثل سگای ما نیستش که در میری ازش، سگای خیلی قشنگه مثل عروسک. اونا رو نشون میده و میگه آقا همین حیوان، همین نجسه. آقا نجس یعنی مربوط به تویه، یعنی رابطه تو با او تعریف کن، نه اینکه این حیوان بدیه. من میخوام بگم همه این کارا رو میخوای بکنید، بکنید، مسئولیتشو بپذیر، توضیح بده و بگو مزارش و منافعش برای جامعه چیه. سبک زندگی، سطح زندگی رو داری تو فیلم تعریف میکنی، اشرافیگری یا قناعت، برندهای خارجی، کلاهای خارجی، مصرف زدگی و عادی سازی اسراف یا نه. رقص تو فیلمت میخوای بیاری ولو به بهانه اسلو موشن، حرکت آهسته و اینا. اصلا فلسفه رقص چیه؟ نگاه دینی به رقص چیه؟ نگاه اخلاقی به رقص چیه؟ کدوم رقص حلاله؟ کدوم رقص حرامه؟ چرا؟ خب بیام بحث بکنیم. آقا رقص یه چیز مثبتی است یا منفی است؟ کجاها مثبت، کجاها؟ موسیقی آیا همه انواع موسیقی با هم مساوی هن؟ هر نوع موسیقی رو ترویج کنیم تو عالم هنر، تو موسیقی، تو سینما، آیا ما موسیقی نداریم که خشونت رو میاره؟ داریم یا نداریم؟ طرف وقتی موسیقی رو گوش میکنه با مش میخواد بزنه در رو بشکنه، میکنن این کارا رو. اصلا بعضی ها وقتی میخوان دعوا کنن برن کتک کاری، یه موسیقی خاصی رو میذارن میرن دعوا. موسیقیه که تو رو افسرده میکنه. یه موسیقی هست تو اینترنت الان هست، میگن که بیشترین خودکشی هایی که میخوان بکنن این موسیقی رو پخش میکنن تو غرب و تو اروپا، بعد خودکشی میکنن. بله؟ یک شنبه غم انگیز. خب موسیقیه که یأس‌آوره، افسردت میکنه، تو رو آماده مرگ، خودکشی میکنه، انگیزه برای زندگی نداری. موسیقی که شهوت رو در تو چنان تحریک میکنه که همون لحظه میخوای بلند شی بری خودتو ارضا کنی به هر شیوه‌ای. موسیقی که تو رو تنبل میکنه، موسیقی که تو رو خیال باف میکنه. اصلا موسیقی میدونید میگن موسیقی حلالم، موسیقی های حلالم زیاد خیلی گوش نکنید، چون کسی که مدام موسیقی تو گوششه ارادش ضعیف میشه، اراده ضعیفی داره، بعد کم کم مرز واقعیت و رؤیا رو نمیفهمه. طرف موسیقی تو گوش همین دلش میخواد دیوار رد شه، نمیدونه از در رد میشن نه از دیوار. یه مشکل تو زندگیش پیدا میشه، زود شکست میخوره، معتاد به همه چیز رومانتیک هی دیدن و اصلا بدون موسیقی دیگه نمیتونه کاری بکنه. میخواد بخوابه موسیقی، میخواد رانندگی کنه موسیقی، میخواد غذا بخوره موسیقی. اینا حتی حلال و مشروعش، موسیقی مفیدش، کمیتش چقدر. خب راجب آقا ما فیلسوفان ما راجب موسیقی بحث کردن، تو میخوای موسیقی رو ترویج کنی، باید توضیح بتونی بدی حداقل به من یک شاگرد کلاس اول ابتدایی انواع موسیقی، آثار موسیقی، فلسفه موسیقی. فارابی خودش فیلسوف موسیقیه، فیلسوف بزرگ، فیلسوف سیاسی شیعه، ایشون موسیقیدان بزرگیه و بعضی از گام‌های موسیقی که الان در غرب رایجه هم اختراع فارابی است. خودش هم اینقدر چیز بود، میگن ایشون با چند تا چوب توی یک مجلسی چند تا چوب برداشت، یه جوری چوبا رو به هم زد، همه میخندیدن، موسیقی مضحک. بعد باز با همون چوبا یه جوری آهنگ زد که مجلس رو غم گرفت و بعضیا گریه کردن با همون دو تا تیکه چوب. بعد یه جوری باز زد که نصف مجلس خوابید، به خواب رفت. خب موسیقی وقتی همچه آثاری داره، خشونت، شهوت، افسردگی و یأس، تنبلی، خنده، گریه، آیا داری با شخصیت و روح انسان بازی میکنی؟ نباید توضیح بدی چرا موسیقی، چقدر، چرا و بتونی ازش دفاع کنی؟ موسیقی مبتذل و غیر مبتذل داریم یا نه؟ میخوای راجع به قصاص فیلم بسازی؟ قصاص دیه، چند تا فیلم ما دیدیم توی حوزه. خب یا راجع به ارث، خب نباید مطالعات حقوقی، فقهی، اجتماعی داشته باشی روی قضیه، ببینی چند تا سوال، این سوالات جوابش چیه، بعد بری فیلم بسازی؟ بله، اینجوری که تو قصاص یا ارث رو تعریف کردی، هم خنده داره هم گریه‌آوره، خیلی چیز بدیه، مسخره است. اما واقعا فلسفه قصاص یا دیه اینه؟ دیه زن نصف مرد. خب مگه دیه مرد رو میدن به خودش بره خرج کنه؟ مردی که کشته شده رفته تو قبر، دیه شو به کی میدن؟ به خانواده‌اش. هرچی دیه مرد بیشتر باشه منافع زن داره. مرد اگه زرنگ باشه میگه آقا دیه خانممو 10 برابر من بکنیم، به شرطی که بکشینش زودتر، که به من میرسه. آخه دیه مرد دو برابر زن، ای مگه مرد دو برابر زن میارزه؟ نه خیر آقا، ارزش انسان، قرآن میگه هر کس یک تن را بکشد، نفسن، نفس مرد و زن نداره، مثل که همه بشریت رو کشته، این ارزش جان. اما دیه مرد دو برابر زن برای که وقتی مردی کشته میشه خانوادهش دو برابر بدن، چون مسئولیت اقتصاد خانواده بر دوش مردی، به نفع خانواده بزن. ارث همینطور. قصاص تو میدونی چرا دفاع از زندگیه؟ و اولا که قرآن دستور به قصاص نداده، قرآن که قصاص رو واجب نکرده، حتی قرآن قصاص رو مستحب هم نکرده. میدونین قرآن حق قصاص داده، ولی خود خداوند میفرماد حق قصاص دارید، بعد میفرماد که ان تعفو، اگر عفو کنید این بهتر. یعنی خدا میفرماد که عفو کنید، قصاص نکنید، اعدام نکن، حق داری ولی نکن. اگه میخوای خدا رو میخوای، خدا به تو میگه عفو کن. اما اگه میگی نه من میخوام از حقم استفاده کنم، خیلی خوب، حق قصاص داری. چون اگر الان قصاص نکنی، دو تا اتفاق از دو طرف میفته، قاتل این قاتل و همطور قاتلای بالقوه دیگه میگن ای آقا میشه 10 نفرم بکشی قصاص نمیشی، بزن بریم، جان ارزانه. قصاص دفاع از زندگیه، لکم فی القصاص حیات. منطقه بعد میگه یا اول الالباب، ای خردمندان، اگه خرد دارید میفهمید که قصاص دفاع، اگه عقلتو به کار نندازی فکر میکنی قصاص ضد حیاته. یا از اون طرف، طرفی که کشته شده زدی باباشو کشتی، مادرشو کشتی، اگر حق قصاص نداشته باشه بگن تو نمیتونی دم، خب میره انتقام میگیره، بعد به جای اون قاتل میره خانواده قاتل رو میکشه، یک کسی تو قبیله قاتل میرن اون رو میکشه، دامن میزنی به انتقام و خشونت. اسلام دعوت به قصاص نکرده. اولا که اسلام نیست، همه ادیان ابراهیمی بودن، میدونین حکم قصاص، حکم سنگسار، اینا همه در کتاب مقدسه. اسلام که آمد تخفیف داد، بخشیشو حذف کرد، بخش خیلیشو تخفیف داد. ما اصلا تو قرآن حکم سنگسار نداریم، این در کتاب مقدسه، مسیحی و یهودی هاست که عمل نمی کنن. این با شرایطی، با سختگیری اینا ممنوع کامل نکرد و شرایطی گذاشت سختش کرد. طنز و کمدی، فرقش با تمسخر با توهین. بیماری، یک فیلمی ممکنه بخوای بسازی موضوعش بیمار و بیماری لاعلاجی، یک معلوله، همین هم میتونی دو جور بسازی، یه جوری که او بیمار و خانوادهش امید پیدا کنن و حرکت کنن، یه جوری که با خودشون میگن که آقا هم زودتر بمیریم بهتره. یه وقت برای این بیماری های خاص، خانواده بیماران خاص یک جلسه گذاشتم، میخواستم بگم که آقا ببینید، حالا اونا شما بیماریاتون میگن لاعلاج دیگه، یا مثلا 30-40 سال گرفتار، شاید تا آخر عمرم گرفتار بشین. خیلی خب میدونیم خیلی سخته واقعا، اونایی که بیماری های خاص دارن، مثلا یه آقایی گفت من 30 سال بچه‌مو هر روز باید ببرم، روزی دو بار صبح و شب آمپول بزنم. اون یکی میگه هر هفته باید کل خون بدنمو عوض کنم. اون یکی میگه هر نمیدونم چند روز. خب اینا شنیدنش آسونه، واقعا زندگی رو سخت میکنه. حالا یه کسی بگه که راجع به بیمار، راجع به خانواده‌اش، راجع به معلول، راجع به بیماری های خاص فیلمی بساز، راجع به یک سرطانی که بهش میگن 6 ماه دیگه شما میمیرید، میتونی یک فیلمی بسازی که سراسر امید و نجات و حرکت و نشاط به سمت عمل صالح و خیر. میتونی یک فیلمی بسازی که طرف بگه که اصلا بابا این دنیا شیر تو شیره، برای چی من مریض شدم، این همه آدم بین همه، برای چی من مریض شدم، این همه آدم، برای چی بین همه همسر من اینجوری بشه، بچه من اینجوری بشه. این خیالش خدا مثلا گفته که آقا همه یکی بگیرین پدرش در بیارین عوض بقیه. خب اینم یک جوره. من یه روایتی دیدم، چند تا روایت دیدم، از این روایت زیاده، هیچ کس هم نمیگه به اینا. روایت اینه که اینایی که دچار بیماری، اولا هیچ بیماری لاعلاجی نداره، پیامبر فرمودن همه بیماری ها درمان داره، برید بگردید پیدا کنید. اونایی هم که درمان مادیشو پیدا نکردید، از دعا مایوس نشید، به روش غیر عادی بسا که خداوند شفا میده، چون شافی اصلی اوست. داروی طبیعی هم داره، برید پیدا کنید درمانش. اما اونایتون که گرفتار شدید و بیماری های طولانی، مثلا 40 سال تمام اون بیماره، یا خانوادش یک سره باید مریض داری کنه، همسرش مثلا یا کسی دیگرش، مادرش، اینا روایت داره که در قیامت خدای متعال میفرماد من موقعی که همه به سفل و مشغول حساب کتاب و پل صراط، پل خربگیری و ایناست، اونجا خداوند میفرماد من شرم میکنم از کسانی که بیماری های سخت طولانی داشتن، یا خانواده هاشون حساب کشی کنم، اینا رو بدون حساب ببرید به بهشت. چقدر قشنگه این روایت. آدم آرزو میکنه مریض شه یا مریض دار بشه. آقا من این روایت رو خوندم، شما باور میکنید چند نفر از این پدر مادرهای اینا آمدن پیش من گریه میکنن، گو آقا چرا اینا رو به ما کسی نگو، ما همش میگفتیم 30 سال ما چقدر بدبخت، چرا ما انقدر بدبختیم، تا کی دنیامون برباد رفت، ما هم شانس نیاوردیم، همه زندگی کردن ما هم زندگی کردیم. آمد گفت که اصلا من دیگه نگاهم عوض شد، گفت من از امروز، از همین الان اصلا یه جوری دیگه‌ای به مریضم میرسم. یکی مریض بود، گفت من از این به بعد اصلا از بیماریم آرامش پیدا کردم. من حتی یه خانمی بود حجاب درستی هم نداشت، آمد گفت من بچه‌م خیلی مریض و خیلی عذاب میکشیم و اینا، داروهاشم گیر نمیاد و اینا، گفت ولی این چند تا جمله روایتی که از پیغمبر و اهل بیت و امام رضا اینا شما گفتی تو مشهد بود، اصلا زندگی من زیر و رو شد. هیچ کس تا حالا همین روایت رو برای من نگفته که اینا داره. ها این گفت ای پس این زحمت هایی که میکشین داره یه جایی حساب میشه. دقت کنین چقدر جمله معنی، گفت یه جایی داره اینا حساب میشه. خب آقا فیلم میسازی برای بیمار، معلول، گرفتار، از اول تا آخر شده میگم خب چی میخواد بگی؟ میخواد بگی بدبخته؟ خب یه جور دیگه هم میشه به قضیه نگاه کرد، یا نحوه شبکه‌های اجتماعی مجازی، ماهواره تو فیلم باشه نباشه چجوری بیاریم، و کار سیاسی و از این قبیل. خب ببخشید من وقت شریفتون خیلی گرفتم، خواستم عرض کنم که وارد همه این عرصه‌ها و موضوعات میشه شد به شرطی که به دو چیز بیندیشید. عدالت رسانه یعنی چی؟ اولا به اکثر مخاطبانت کیان؟ یک طبقه خاص اشرافی بالاشهری غرب زده مفخور، همش اینا باید خوششون بیاد؟ یک سگ تو بغلش مشروبم داره، دوست دختر پسرم داره، فلانم، اینا مسائل، اینا مسائل جامعه ماست. این یک. دو، هر موضوعی که وارد میشی دو طرف داره، به لحاظ علمی و عقلی، به لحاظ هر چی که هستی، وجدان، وجدان داری، به لحاظ وجدانی دفاع کن. دین قبول نداری، اخلاق قبول داری، دفاع اخلاقی باید بتونی بکنی. اخلاق قبول نداری، میگی حقوق بشر قبول داری، باید از حقوق بشر بتونی بگی دفاع، بگی آقا من این کارو میکنم، این به نفع حقوق بشره. بعد باید بگی حقوق بشر منشأش، منبعش کجاست، از کجا میفهمی که چی حقوق بشر هست چی نیست، چجوری باید تشخیص داد و عجب قبیل. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.